در مکاتبات مختلف پیگیری برگزاری جلسه افزایش مزد در نیمه دوم امسال در شورای عالی کار بوده که تاکنون تحقق نیافته است. او همچنین با اشاره به اینکه هزینه‌های خرید تلفن همراه، تبلت و اینترنت نیز به سبد هزینه‌های کارگران اضافه شده است، افزود در سبد معیشت کارگران هزینه‌های اینترنت تعریف نشده بود، اما اکنون به دلیل شیوع کرونا و آموزش‌های مجازی ناچار به خرید گوشی تلفن همراه و بسته‌های اینترنت برای فرزندانشان هستند. هوشنگ درویش رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خوزستان با اشاره به وضعیت معیشتی وخیم کارگران گفت در وضعیت فعلی شاید تنها راه این باشد که کارگران با شرایط بسازند و به آینده امیدوار باشند تا مسئولان با اقداماتی که انجام می‌دهند وضعیت را بهتر از وضعیت فعلی کنند. نظر ایوب رحمانی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن بریتانیا را درباره این گونه سخنان می‌پرسم.
شورای اسلامی کار به هر حال سابقه شون مشخصه، یعنی از اواخر دهه 60 تا به این ور اینا برخه تنها تشکلهای رسمی به اصطلاح کارگری بودن دیگه و هر سال هم در شورای عالی کار اینا وارد برخه پشت میز مذاکره نشستن با مقامات و با دولت برخه در شورای عالی کار تصمیم گرفتن در اصل دستمزد کارگرا و الان متوجه هستیم که برخه فاصله بین هزینه زندگی کارگرا و حداقل دستمزدی که تعیین شده در وسط این شورا چقدر با هم دیگه فاصله داره و اینی که میگم بازم منتظر باشی در واقع ادامه همون سیاست هاست دیگه. مسئله اصلی اینه که خب کارگرا چجوری منتظر باشن. ما صحبت داریم میکنیم از نصف جامعه ایران که به اصطلاح خانواده کارگری هستش و اینا عملا با توجه به نرخ تورمی که الان هستش و هر روزم افزایش پیدا میکنه اون دستمزدی که کارگرا میگیرن هزینه به اصطلاح حداقل یه هفته رو به زحمت کفاف میده و خب ایشون به عنوان بخشی از اون شورای اسلامی کار در ادامه همون سیاست ها و تنها راهکاری که به نظرش میرسه در دفاع از دولت در دفاع از رژیم جمهوری اسلامی اینه که کارگرها صبر کنن دیگه. چجوری صبر کنن؟ خود ایشون و خود به صدای این اعضای شورای اسلامی کار اگر همین حقوقی که کارگرها دریافت میکنن متوسط حقوقی پسماز یا حقوقی که کارگرها دریافت میکنن اگر اونا دریافت بکنن اون وقت میبینیم متوجه میشن که صبر کردن یعنی چی. این سیاستی هستش که میخوان جامعه به همین فقر و فلاکت یعنی که طبقه کارگر به همین فقر و فلاکت بسازه و عکس‌العمل نشون نده. ولی توهمه، یعنی اینا خودشون هم میدونن. الان نگاه کنید با اعتراضات کارگری و اعتصابهای کارگری هر روز در اقصانقاط کشور ما مواجه هستیم با این اعتراضات، اعتراضات کارگری که حالا جنبه های مختلفی داره، هم در رابطه با تعویق دستمزدهای معوقه، هم در رابطه با سطح دستمزدها که مثلا به خصوص در چیز دیدیم، در رابطه با کارگران نفت دیدیم و گاز و برق به طور مشخص خواهان افزایش دستمزدها و قطع شدن به دست این پیمانکارا بودن در اون رابطه. چیزی که واقعیت هم در واقعیت عملی در زندگی هم کارگرا چندین سال است که عملا دارن نفت میکنن این سیاست رو با ایشون به هر حال ممان و همجوری که گفتم بخشی از اون شورای اسلامی کار میخواد همون وضعیت حفظ بشه و کارگرا تن بدن و بسازن و بسوزن و این شدنی نیست.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خواستار شناور شدن دستمزد کارگران شد و گفت با رشد قیمت کالاهای اساسی و افزایش قیمت محصولات تولید کنندگان شایسته نیست که دستمزد کارگران ثابت بماند. فتح‌الله بیات درباره شناور شدن دستمزد کارگران افزود وقتی نرخ ارز و تورم از ثبات لازم برخوردار نیست چرا نباید دستمزد کارگران شناور باشد و شورای عالی کار خواست که در این جهت اقدام کند. ایوب رحمانی با اشاره به این که به عقیده او هیچ امیدی به شورای عالی کار نیست می‌افزاید
هیچ امیدی به شورای عالی کار نیست، یعنی تجربه شما 3 دهه گذشته رو نگاه بکنیم و این شورای عالی کار به اثر بعد از این تصویب اون قانون کار در سال 69 تا حالا بعد اینا هر سال سالیانه نشستن و همون دستمزدهای سالانه رو حداقل دستمزدهای سالانه تعیین کردن و با بوق کرنا اعلام کردن که با اساس نرخ تورم رفته بالا. حالا سالهایی هم بوده که بالاخره و حتی بر اساس اون نرخ رسمی هم نبردن بالا و الان وضعیتی که ما مواجه هستیم اینه، وضعیتی که بسا اکثریت قریب به اتفاق کارگران دستمزدشون کفاف زندگی متوسط نمیده، اینه حداقل زندگی حتی در پاره موارد به بسیاری موارد بهتره بگم نمیده و این که شناور بشه یا شناور نشه به نظر من این در واقع یه حرفی که رو هواست، هیچ پایه چیز نداره. یعنی طبقه کارگر، کارگرها تا وقتی تشکل خودشون رو نداشته باشن و نتونن وارد میز مذاکره بشن و قدرتش مثل قدرت متشکل کارگرها پشت اون نماینده کارگری نباشه. بعد این تصمیماتی که گرفته میشه عملا یه تصمیماتی است که در سطح خود رژیم گرفته میشه. مثلا من یه نمونه مثال بزنم، امسال در رابطه با حداقل دستمزد، خب یه بخشی از این شورای اسلامی کار یا بخشی از حتی فعالین مستقل هم یه توماری رو امضا کردن و خواهان تجدید نظر در این دستمزد شدن. عملا راه به جایی نبود. دلیلش هم اینه که یه نیروی متشکلی از کارگران نیست، که یه تشکل مستقل کارگری و سراسری نیست که نمایندگاش رو متوجه به توان اون کارگرا و قدرت اون کارگرا که عملا احتساب کارگر است و اعتراض کارگر است بشینه پای مذاکره و عملا اون حداقل دستمزدی که خودشون میخوان کارگرا به کارفرماها و به دولت به عنوان کارفرمای بزرگ تحمیل کنن. در نتیجه تا وقتی که اون تشکل سراسری رو نداریم که نمایندگان واقعی طبقه کارگر وارد مذاکره بشن در رابطه با حداقل دستمزد، من هیچ امیدی ندارم به این بحثایی که میگن. تجربه هم نشون داده که عملا این شیوه ها و این راهکارها راه به جایی نمیبره. نمونه های معینی هم دیدیم، یعنی همه هر جا که دستمزدهای کارگرها اگه رفته باشه بالا اساسا نتیجه اعتراض خود کارگرها بوده و اعتصاباتشون بوده.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها در نامه‌ای به حسن روحانی از او پرسید چرا قدرت خرید کارگران را به صفر رسانده است. او خواستار تشکیل جلسات شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته بر اساس ماده 41 قانون کار در مهر سال جاری شد و از رئیس جمهور خواست تا به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور دهد برای تامین امنیت شغلی کارگران با حفظ اشتغال موجود و پایداری اشتغال جدید از طریق قائل شدن حق حاکمیت اراده در امضای قرارداد کار برای کارگر اقدام کند. پرداخت بیمه به کارگران بیکار ناشی از کرونا، تهیه مسکن مناسب و فعال کردن تعاونی‌های مسکن کارگری، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌ها، انعقاد درست قراردادهای کار و نظارت بر آنها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خارج شدن سازمان تامین اجتماعی از بورس، پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و همسانسازی مستمری بازنشستگان از دیگر مطالباتی هستند که حسین حبیبی در نامه خود به حسن روحانی خواستار تحقق آنها شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را از رادیو فردا می‌شنوید. حجت الله سمیع مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اعلام کرد که دست کم 400 کارگر این صنعت به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند. او شمار کارکنان صنعت نفت را که به کرونا مبتلا شدند 4100 تن اعلام کرد. در این حال سعید کشمیری دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر گفت که منطقه پارس جنوبی با بیشترین جمعیت شاغل عملکرد خوبی در برابر کرونا داشته، زیرا هیچ شرکتی به توصیف او به سبب کرونا تعطیل نشده است. این در شرایطی است که به نوشته سایت کارگر آنلاین، کارگران پارس جنوبی در شرایط کرونایی شرایط بهداشتی مناسبی ندارند. یک کارگر پیمانکار در عسلویه به این سایت گفت وضعیت کانکس های استراحت کارگران در عسلویه چندان خوب نیست و کارگران بارها درخواست ضدعفونی کردن کانکس ها را مطرح کردند، خواستی که تاکنون اجرا نشده است. بر اساس بخشنامه بودجه سال 1400 که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سازمان‌های اجرایی ابلاغ کرده، افزایش دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده به میزان 25% پیش بینی شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اما افزایش دستمزد مشمولان قانون کار قطعی نیست و پس از تصویب شورای عالی کار لازم الاجرا خواهد شد. این خبرگزاری دولتی نوشت افزایش حقوق 25% کارکنان در سال 1400 در شرایطی پیش بینی شده است که در سال جاری شورای عالی کار افزایش حقوق 26% نسبت به سال 98 را برای کارگران تعیین کرده بود. حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان است که با احتساب مزایا برای کارگران متأهل به حدود 3 میلیون تومان در ماه می‌رسد. این در شرایطی است که هزینه معیشت بین 8 تا 10 میلیون تومان است. نشریه دانشجویی زد در دانشگاه مازندران به اتهام حمایت از اعتراضهای کارگری پیش از آن که اولین شماره اش چاپ شود توقیف شد. به گزارش شبکه‌های اجتماعی متعلق به تشکل‌های دانشجویی و صنفی، انتشار این نشریه دانشجویی به مدت یک سال در حالت تعلیق خواهد بود. پیش از این هم شاهد سانسور شماری از اخبار مربوط به اعتراض‌های کارگری و یا منعکس نشدن تمام جزئیات این اعتراض‌ها بوده ایم. یکی از بارزترین این دو برخوردها مربوط به اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در چندین استان ایران بود. در این ارتباط نظر رضا ماینی مسئول میز افغانستان و ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز را می‌شنویم.
در دو سال گذشته آنچه که ما شاهد بودیم هر زمانی که اعتراض ها بیشتر و بیشتر شده سرکوب آزادی اطلاع رسانی در ایران هم بیشتر شده. در طی چند ماه گذشته چند نشریه به دلایل مختلف خواه با فشارهای نامرئی و غیر مستقیمی که به مسئولین نشریه وارد کردند و خواه خیلی مشخص و معین مجوز و لغو کردند، این نشریه ها در اصل و این منابع اطلاع رسانی مجبور شدن تعطیل کنند. عملا سرکوب آزادی اطلاع رسانی با سرکوبی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره یک نوع در اصل رقابت، هر آن جایی که صدای اعتراضی منتشر میشه ویژگی جمهوری اسلامی خفه کردن اون صداست. در طی دو سال گذشته خب اعتراض ها بسیار بیشتر بودن، چه آبان و دی ماه ها و چه اعتراض های کارگری که سراسری هستند، یعنی از جنوب تا شمال، به دلیل وضعیت اقتصادی بد، به دلیل ناکارایی سیستم اقتصادی و در از ناکارایی نظام و فساد در کلی ترین شکلش اگر بخوایم بگیم، خب این اعتراض ها وجود دارن. جایی خواه شبکه های اجتماعی، خواه دیگر به اصطلاح رسانه ها، برخی با کمی به اصطلاح سانسور و فشارهایی که بهشون میاد یه چیزایی رو منتشر میکنن، ولی عملا هدف جمهوری اسلامی مانع ایجاد کردن برای اطلاع رسانی در برابر همین اعتراض هاست. یکی از دلایل اون که بیش از پیش ما به سانسور و به عملا کم کردن سرعت اینترنت یا مقابله با شبکه های اجتماعی که حتی داره شکل قانونی پیدا میکنه، قانون داره میاد برای ساماندهی شبکه های اجتماعی یا پیام رسان ها، همینه، یعنی مانع از اطلاع رسانی. نوعی نبرد، یعنی جاهایی منتشر میشه، امروز ما میدونیم خبرنامه هایی هست که منتشر میشه، خب بسیاری از مسئولین اونو میگیرن، کانال های اطلاع رسانی هست که مسئولین رو میگیرن. در طی حدوداً وارد دهمین ماه این سال شدیم، من میتونم بگم نسبت به سال گذشته تهدیدها، بازداشتها، احضارها چند برابر شده.
مسئولان استان خراسان جنوبی به کشاورزان اطمینان دادند برای تامین کود مورد نیاز دغدغه نداشته باشند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به گفته مسئولان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، انواع کودهای شیمیایی تامین شده و برای توزیعان مشکلی نیست. در همین ارتباط دو کشاورز در مورد کمبود کود مورد نیازشان به تلویزیون گفتند:
اورش داریم ببریم، ولی کود سیاه که به قول ما میگیم کود فسفاتش مونده.
کودهای دیگه مثلا کود کامل اینا می‌خواستیم، از اون کودا هم هیچی نداریم، اصلا موجود نبود.
در این حال جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، از افزایش 5-7 برابری قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه و افزایش 5 برابری قیمت سموم در ایران خبر داد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.